أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در اردوگاه یک ناهنجاری دیگری برای بنی اسرائیل رخ داد که حیفم آمد این رو مورد اشاره قرار ندید، و اون ناهنجاری سؤال بیمورد و درگیر شدن با پرسش های بیدلیله، پرسش هایی که این اردوگاه رو به یک مشکلی دچار ساخت که بعداً بنی اسرائیل با استفاده از این تجربه این نوع از تخریب رو در دستور کارشون قرار داد. ماجرا رو قرآن در سوره بقره نقل میکنه که نام یافتن سوره بقره به این نام به دلیل همین داستانه. البته این نامگذاری من الله تعالی یا من النبی یا من الائمه نیست، این بعدن صور به این نام ها نهاده شد، قبلا صور رو به این نام ها نمیشناخت. خب اینها در اردوگاه که بودن تقسیماتشون همونطوری که عرض کردم تقسیمات سبتی بود، یعنی 12 اردوگاه بودن، 12 اردوگاه اسبات که حالا اسبات هزاره ها و اون تقسیم ها، اینا پسرمو بودن دیگه، اسبات و هم پسرمو بودن، حالا پسرموهای پدری. بین اینها جنگ و دعوا هم میشد. یکی از این اسبات جنازه فرد از سبت جانبی رو در بین خودشون پیدا کرد، این کشته افتاده اینجا، به حضرت موسی گزارش کردن. صاحبان دم سبت مجاور اینا رو متهم کردن که شما این رو کشتید، و اونا منکر بود. هرچه حضرت موسی تلاش کرد نتوانست قاتل رو پیدا کنه. اینها هم خیلی زود کارشون به بحران‌های شدید می‌رسید. حالا به هر دلیل اینا قوم آزرده‌ای بودن، اون آستانه تحملشون پایین بود، یا چون از زیر یوغ چوب فرعون نجات پیدا کرده بودن بیش از حد آرزوی استقلال و بیش از حد متوقع بودن. این ریشه اینو من هنوز نیافتم. به هر تقدیر وقتی یک داستان پیش می آمد تا حد کفر بر حضرت موسی فشار می آورد، یعنی در هم پاشیدگی اردوگاه، و حضرت خیلی زحمت کشیده بود این مجموعه رو تا اینجا رسونده بود، همین کار رو داشت خراب میکرد. و موسی علیه السلام برای هر مشکل این چنینی زود میرفت در خانه خدا. خداوند متعال فرمود بگو گاوی رو بکشن و مقداری از گوشت اون یا پوست یا هرچی به این جنازه بزنن، او زنده میشه و میگه قاتل من کیه. خب در این دستور هیچ نداره که چه نوع گاوی، چه مدل گاوی، نر، ماده، چه رنگی، چه سنی. هر گاوی رو میخریدند و ذبح میکردند به این اثر میرسیدند. اما اومدن از موسی سوال کردند، گفتن این گاوی که میگی نر باشه یا ماده؟ و اگر حضرت بهشون میگفت مهم نیست قبول نمیکردن، باید میرفت از خدا بپرسه. اد لنا ربک یبین، داستان اینه. خب حضرت موسی هم از خداوند میپرسید، الان که خداوند متعال بفرماید فلان صفت، این دیگه میشه شرط. فرمود این گونه. دوباره پرسیدم رنگش چی؟ رنگ هم تبیین شد. حالا وزن، قد، پیری، جوانی، یه مجموعه ای از سوالات هی پرسیدن. در پایان گفتن خب الان معلوم شد که حالا چی باید بکش. رفتن گاو رو بکشن، گاو گیر نمی آمد. چرا؟ ترکیب این صفات یافت نمیشه. گاو پیدا میکنن جوان هست، زرد نیست. زرد هست، خالخالیه. خالخالی نیست، پیره. خیلی زحمت کشیدن تا یافتن اون گاو. به این گاو این گونه نیاز دارن. تنها راه حل معضل در این گاوه. به صاحب گاو گفتن که شما بیا اینو بفروش که باش. چند؟ گفت پوستشو بکنی پر طلا کنید بدید من. یعنی یه گاوی که مثلا باید به پول امروز 500 هزار تومان می‌خریدن، گفت 5 میلیارد تومان. خب اینا این پول براشون بسیار سنگین بود. گفتن نمیدیم. گفت منم گاوانه. گره کار توی اینه. بالاخره خواسته او رو برآورده کردن و گاو رو خریدن. اما متوجه شدن که این سوال‌های بیهوده چه خرجی رو دست اینا گذاشت، چه مشکلی رو، چون مدت‌ها می‌گشتن و فهمیدن که اگر می‌خوای یه امتی رو، گروهی رو، مجموعه‌ای رو از پا در بیاری، برو اینا رو مبتلاشون کن به سوال بیهوده. سوالات بیهوده، سوالات بیجا، سوالات ناروا یه حکومت رو اپادر میاره و یا دوچاره معضلات و پیچیدگی هایی میکنه. و این یه نکته ایست که باید از شیوه های این سیستم برحذر بود. پرسشگری نباید تبلیغ بشه، پاسخگویی باید تبلیغ بشه. پرسشگری نباید تبلیغ بشه، قدرت سوال باید بره بالا. قدرت سوال یعنی علم بشر زیاد بشه. پرسشگری ایجاد سوال یعنی اینی که اینها انجام میدونه. شما وقتی سطح علمو نیاری بالا ولی پرسشگری رو زیاد کنی، اهل فن که نیستی، اهل علم که نیستی، سعی میکنی بری سوال سراغ پرسش هایی که دم دستیه و اگر بخوان به شما پاسخ بده. آقا ما بمب اتم داریم یا نداریم؟ به چه درد مردم میخوره اینو بدانن یا ندانن؟ آقا ما در روز چند تا ماشین وارد کشورمون میشه یا میره بیرون؟ تو دعای مردم اینو بدونن به چه دردشون بود؟ اما همینا برای امور کشورداری مجموعش میشه اسرار. اگه اینها معلوم بشه ابزاریست در دست دشمن برای فلج کردن شما. اگر یه امتی رو رسوندی به این مرحله که اگر پرسیدن جواب ندادی، عین قوم موسی سر به کفر بردارن، در نتیجه شکستنی میشه. اینو در دستور کارشون قرار بدن. برگردیم به اردوگاه. حضرت موسی وقتی این مجموعه رو با اون ناهنجاری سامری میبینه چه میکنه؟ یه توبه کنی. خب اینا توبه شون در چیه؟ استغفر الله ربی و توبه الی. اشربوا فی قلوبهم العجل. اینا محبت این گوساله در قلبشون رفته. موسی گوساله رو سوزان. قرآن میگه انظر اله الهک، نگاه کن ببین با خدا چیکار میکنه. اونو ذوب کرد، پودرش کرد، گفت بریزید تو دریا. در این حالی که سوخته بود، پودر شده بود، اما اینایی که در برابر این گوساله سجده کرده بودن، در اعماق حاضر نبودن از این برگردن. در نتیجه با استغفار داستان حل نشد. خداوند متعال فرمود مشکل با این حل نمیشه، اینا توبه بالاتر از این لازم هست. چیه؟ بگو اونایی که گوساله پرستی نکردن شمشیر بکشن، اونایی که گوساله پرستی کردن بکشن، اینقدر بکشن تا من بگم بس. اینایی که مؤمن مانده بودن و گوساله پرستی نکرده بودن آمدن خدمت موسی که اگر میشه از خدا بخواه این امتحان رو از ما برداره. تأمل دوری از گوساله در زمان ظهورش برای ما آسان‌تر بود از این امتحان. چرا؟ من الان باید شمشیر بکشم برادر خودم رو بکشم، پدر خودم رو بکشم، پسر عمو و پسر دایی خودم رو بکشم، چون این همه با هم فامیل بودن. یه تعدادی گوساله پرست شدن، یه تعدادی نشدن. این آزمایشو بردار. فرمود نه، این تنها راهه. ان اقتلوا انفسکم، اگر برخی ناهنجاری ها در اجتماع رخ بده توبهش میشه این وقت خیلی سخته. برخی امور اگر در اجتماع ظهور و بروز پیدا کرد، خداوند متعال توبه رو در این میبینه. با وقت آزمایش سنگین این توبه رو هم گذروندن، انجام شد، این قوم مهیا شد برای حرکت به سوی هدف. خب حالا هدف چیه؟ هدف یک، گرفتن قدس. این هدف اولیه. حضرت اینا رو حرکت کرد، حرکت داد، اوورد در منطقه اریها روبروی اورشلیم در اردن فعلی غرب شرق بحر المیت مستقر و نیروهای اطلاعات و عملیاتش رو فرستاد که منطقه رو شناسایی کنن و برای عملیات اعزام. به این نیروهای اطلاعات و عملیات گفت وقتی بر میگردید اونچه که جمع آوری کردید در اختیار کسی قرار ندید. قبل از همه به خودم بگید، هرگاه اجازه دادم این اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار بدید. خوب دقت کنید، اینا الان یه مجموعه سازمان یافته، مجموعه ای که هر کسی دیگه به دستور فرمانده مستقیم خودش حرکت میکن. اینها رفتن وارد منطقه فلسطین شدن. در منطقه فلسطین اونجی که در تاریخ هست با تعابیر مختلفی گفتن که بنی عناق مستقر بودن. قبال رفتن، ظاهرا متوسط قامت افرادی که در فلسطین مستقر بودن از متوسط قامت بنی اسرائیلی که از مصر آمدن بلندتره. 30 سانت 40 سانت 50 سانت، اونا بلند قامت تر. خب در جنگ شمشیر و در جنگ نیزه بلند قامتی خودش یک ابزار خوبی. اینها رفتن منطقه رو شناسایی کنن، از بلند قامتی اینها ترسیدن. به اصطلاح نظامی ها و عرفی ما کوب کردن، یعنی بودن ما با اینها. این دستورالعملی که حضرت موسی برای جمع آوری به اینها داده در تورات موجود هست. برای اینکه متوجه بشید اینا از نظر عمق آموزشی چقدر عمیق آموزش دیدن. این دستور جمع آوری رو با دستورهای جمع آوری اطلاعاتی امروز دنیا برید تطبیق بدید. ببینید امروز بعد از 3000 خورده عیسی، آیا این تونستن یه جمله به اون اضافه کنن؟ این در جمع‌آوری نظامی اموری رو که اینا باید دربارش اطلاعات کسب می‌کردن می‌آوردن. ببینید از نظر فن جمع‌آوری یک کلمه رو موسی علیه السلام زمین گذاشته، یک دستورالعمل جامع جمع‌آوری به اینا داده. چه اگر هر نیروی نظامی، هر نیرویی که بخواد یه جا رو فتح کنه، بر این اساسی که حضرت موسی گفته بره اطلاعات جمع‌آوری بکنه، یه نقطه کور باقی نمیمونه. جمع‌آوری کردن اما ترسیدن، آمدن قبل از این که اطلاعات رو به موسی بدن اینو به رده ها دادن و گفتن آدم های گردن کلفت. سازماندهی به همون میزانی که حسن داره به همون میزان مخاطره آمیز. سازماندهی خیلی حسن داره در سرعت انتقال اوامر، در توانایی جمع کردن سازمان رو پخش کردن سازمان، اما به همین اندازه هم مخاطره آمیزه در فروپاشی. چرا؟ کافیه شما به اون رأس فرماندهی یک کلمه رو بگی، این در کمترین مدت به اون نفر معمولی اردوگاه رسیده. فرماندهان اسباد به هزارها گفتن، هزارها به صدگان، صدگان پنجا مسئول دسته ها، مسئول دسته ها به افراد. حضرت موسی یهودی تو اردوگاه نفرات دارن با هم حرف میزنن، میگن نمیشه. خب چی نمیشه؟ گفتن هیچی نمیشه، اینجا رفت عملیات کرد. چطور؟ جادمانی گردن کلفتی. یعنی کی گفته؟ فلانی یهودی. بله، آیونی که رفتن جمع‌آوری کردن قبل از اینکه اطلاعاتو به موسی بدن به رده ها دادن، حضرت اینا رو فراخوان کرد. فرمود من نگفتم. خب چیه؟ گفتن آدمای گردن کلفتی. حضرت چند ساله داره تلاش میکنه برای یه همچین روزی؟ اگر احتساب مدتی که درون کاخ فرعون هم بود بکنیم، 20 سال و 30 سال، 50 سال و 15 سال در اردوگاه، 65 سال زحمت کشیده آمده این نقطه، برای این نقطه عملیاتی با یک کلمه مواجه شد. قالو یا موسا این فیها قومن جبارین. گفتن اینجا آدم های گردن کلفت و انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. کلمه لن رو هم آوردن، اما اول خیال موسی رو راحت کردن، محال ما وارد بشیم. اذهب انت و ربک و قاتلا، تو همراه با خدا، تو خیلی جاها تنها کار کردی، سراغ موسی تنها رفتی، تنها زدی به دریا، اینجا هم تنها برو. فاذهب انت و ربک، تو که اجاز دستته، تو که عصا دستته، برو. انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم نظاره گرم. فاذا دخلتموه فانا داخلون. هر چه موسی تلاش کرد موفق نشد. قال یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بابا خدا این سرزمین رو به نام شما نوشته، یعنی امکان نداره عملیات انجام بدید نگیرید. كتب الله لكم ولا ترتدوا على اعقابكم. اینجا این کلمه رو دقت کنید، لا ترتدوا، همین نکته ای ازش استفاده کنید. از اینکه 28 سفر هستیم، لا ترتدوا. هر چه حضرت بیشتر فرمود، بعضی از اصحابش، حالا نمیدونم کی بود، انعم الله علیه، بعضی از اونایی که انعم الله علیه کمک کردن به حضرت موسی که آقا، ولی ظاهرن همو اونها هم در مدت بعدی کم آوردن. چرا؟ چون حضرت موسی بعد از همه این تلاش گفت رب اینی لا املک الا نفسی و اخی. با خدایا، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اونجا با اطرافی که سوان فرمود نزل به ناماتران، میبینید اوضاع چی شده. موسی هم به خدا گفت نزل به ناماتران، میبینید که چی شده. چی شده؟ رب انی لا املک الا نفسی و اخی. اونی که من خودم میتونم بهش دستور بدم و از من دستور گوش میکنه دو نفره، یکی خودم یکی داداشم امین. تقاضا چیه؟ ففرق بینی و بین القوم الفاسق. خیلی عجیب. موسی علیه السلام در تمام مبارزه‌ای که با فرعون داشت یه جا خسته نشد، اما اینجا ارتداد کمر موسی رو شکست. گفت لا ترتدو، مرتد نشی. ارتد یا ارتدو، برگشتن. گفت ففرق بینی، بیگیرشون از من. یعنی اونی که یک امام رو، یه پیامبر رو کمرش رو میشکونه، اینست که از اوامرش تبعیت نکنه. حالا قبل از اینکه ارتداد رو بگم، نکته جالبی که در این اردوگاه رخ داده بود، این قدرت بزرگ نمایی این قوم رو میرسونه و این قوم در بزرگ نمایی، حالا اینو بگی در عملیات روانی علیه نیروی مقابل، اینا خیلی دوره دیدن، این تجربه رو اینجا انجام دادن. خب حالا قامت بنی عناق چقدر بزرگتر بوده از بنی اسرائیل؟ 30 سان، 40 سان، 50 سان. یعنی اگر اینا قدشون مثلا 1.80 بوده، اونا قدشون 2.10، 2.20 بوده. اما اینقدر رو این بلند قامتی بزرگ نمایی کردن که توی این اردوگاه عجب نونق درست شد. تو اردوگاه این عجب نونق مال اونجاست. عجب نونق در ارتفاع قامتش گفتن که موسی قرار شد بره با عجب نونق مبارزه کنه. حالا این عجب نونق کیه؟ در گزارشی که اینها اطلاعات عملیاتیشون آوردن، این در بین مردم شایع شد که اینا اونجا داشتن جمع‌آوری میکردن اطلاعات رو، یکی از بنی عناق اینا رو میبینه که حالا همین عجب نونق اینا رو جمع میکنه میریزه جیبش. حالا 9 تا بودن، 12 تا بودن، جمع میکنه میریزه جیبش، میاره پیش فرمانده بنی عناق، میریزه رو میز کار بنی عناق، میگه این کوتوله ها اومدن کشور ما رو بگیرن. اینا وقتی میرفتن، حضرت موسی به اینا فرموده بوده که از میوه های اونجا نمونه بیاری. اینا اونجا میرن در باغ انگور، اونا وارد میشن، قرار میشه یک خوشه انگور بیارن، خوشه انگور رو میبندن به یه چوب بزرگ، 12 نفری 6 تا جلو 6 تا عقب، این چوب از زمین بلند میکنن میزنن رو دوششون که این یه خوشه انگور رو بیارن. خب طبیعتا اونی که اینا رو میریزه جیبش، این انگور هم باید اونقدی گنده بشه دیگه، چون انگور معمولی نمیتونه بخوره که. یعنی همه چیو متناسب، این اون چیزی که امروز البته یه مقدار این شکست، اما اسرائیل در منطقه چه قدرتی از خودش در ذهن منطقه باقی گذاشته بود. یعنی همه احساس میکردن صغیر و کبیر که اینا یه نیروهای شکست ناپذیرن، اینا بنی عناقن، که شما هم به موسی زمانت بگی چی؟ ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. و بعد که حالا این حزب الله لبنان رفت جلو، بابا این عجب نونقو میگن اینو قرار شد موسی بره بزنه اینا، روحیه پیدا کنن برن بجنگن. حالا یه دروغایی است که درست شد. آمد میگن قامت موسی 3 متر بود. خب آدم سمتری، عصای دستش هم 3 متر دیگه، ما این چوب 3 متر هم پلید بالا میشه همه 9 متر، زد نوک عصاش خورد به قوزک پای عجب نونق. میگه اون چیه؟ خب یکی نیست به این اردوگاه بگی یه همچین آدمی، این قامت 200 متری، این از 50 کیلومتری پیداست، شما تو مرز وایستده اینو چرا نمیبینینش؟ اما اون توان بزرگ نمایی و توان فریب اطلاعاتی، چون اینا همه دوره‌های اطلاعاتی دیدن تو اردوگاه، اینا همین تبدیل بشه به عامل منفی خیلی اثرگذاری داره. بر تقدیر گفتن نمیان. این ارتد. خداوند متعال فرمود که ابی نداره. نه یا. یتیهون فی الارض 40 سنه. 40 سال مأموریت عقب افتاد. و اینها طی این 40 سال دچار تیه میشن، دچار سرگردانی میشن. ظاهرا همه اطلاعاتی که فرا گرفته بودن ازشون گرفته شد. نه، اینا اموری است که تو اون اردوگاه درست شد دهن به دهن. بله، یعنی در حقیقت وقتی یک انحراف و اعوجاجی در این قوم رخ داد، قرار نیست برن عمل یاد انجام بدن. نوعاً این کارها هم از کی انجام میشه؟ از اون فرماندهانی که باید پیشگام عملیات باشن تا بقیه دنبالشون برن. اون فرمانده هزاره، اون ترسیده نمیخواد بره عملیات، نیروهای زیر دست خودش رو میخواد به نحوی آرایش بده که فشار روانی بر موسی بیاد عملیات لغو کنه. لذا او برای اینا میگه چی؟ میگه بابا اینا خیلی کلا گندن. چی جوری هن؟ او یکی میگه در مجموعه گفتار اینها برای تأخیر عملیات و اینکه موسی دستور عملیات به اینا نده، واجب نه اونا درست شد. برای راحت کردن خودشون از عملیات گفتن، چون اینا دیگه به یه زندگی خوبی رسیدن. اینا در این منطقه که مستقر شدن دیگه چادرهای خوب، اسب دارن، نمیدونم گوسفندها، دیگه میگه آقا این زندگی راحته، برای چی بریم عملیات انجام بدیم؟ به سرمون درد میکنه بریم قدسو بگیریم، ولش کنم اینجا خوبه. یعنی برای رهایی از عملیات و ایجاد فشار روانی علیه موسی در اردوگاه اینو ایجاد کردن و موفق هم بودن. این جعلیه، عرض میکنم. یعنی در حقیقت بر اساس اوجب نعنقی که تو اردوگاه درست شد اینا رو ساختن. بله، خب یتیهون فی الارض 40 سنه. اینا تو این زمین دچار گرفتاری میشن. اینا استاد جهتشناسی هن، استاد گرادن، جهتشناسی رو همه اینا رو یاد گرفتن. یتیهون فی الارض تو این زمین جوری سرگردان میشن نمیتونن نقطه خروج رو پیدا کنن. این باید گرا رو یادش رفته باشه، همه چی رو یادش رفته باشه. گرفت خدا اطلاعات ازش. دو تا نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم. یک، لا ترتدو. بعضی ها میگن این چیه که میگن ارتدن ناس بعد النبی الا 3 و 4، بعد از پیغمبر همه مرتد شدن الا 3 نفر یا 4 نفر. مگه میشه؟ پیغمبر خدا 23 سال کار کرده، 23 سال زحمت کشیده، خیلی از مهاجرین و انصار گرد او جمع شدن، حاضر به شهادت بودن، حاضر بودن در راه پیغمبر خون بدن. اینا چجوری میشه که یهو در یه لحظه، در یه روز همه مرتد بشن 3 نفر یا 4 نفر بمونن؟ پاسخ اینا اینه، سابقه اونا بیشتر بود یا بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل که 30 سال تو مصر، 15 سال تو اردوگاه، 45 سال با موسی بودن. اینه که با پیغمبر بودن از آب عبور نکرده بودن که. اینه که با پیغمبر بودن ید بیضا موسی رو ندیده بودن که. 45 سال علت دوام از موسی آیات دیدن، 9 آیات بینات در مصر دیدن، دریای شکفته رو دیدن، آمدن در اردوگاه. خب این که یه گاوی رو بزنن به تن یک مرده زنده بشه، این همه اینا رو دیدن. حالا اومدن اینجا چی شدن؟ ارتدو همه شون. حالا باز خدا پدر جامعه اسلامی رو بیامرزه که بعد از پیغمبر 3 یا 4 نفر موندن. اونجا که گفت قال رب انی لا املکو الا نفسی و اخی، ما دوتا موندی، بقیه ارتدو، همه مرتد شدن. تازه اینجا پیغمبر از دنیا رفته، آزمایش به علی ابن ابی طالبه، اونجا خود پیغمبرشون زنده، تو حیات پیغمبرشون برگشتن. اینو خداوند متعال اینجا فرمود جستی هاشی نداشته باشید، نه ارتد. این ارتداد، اون تا یه اشتباهی که رخ داده اینه، ارتداد از خدا نبود که. ارتداد از رسول الله نبود، که این کما این که در زمان موسی که لا ترتدو فرمود ارتداد از امر موسی بود، بعد النبی هم ارتداد ان امر رسول بود. امر رسول اینه که تبعیت ان علیم بکنید، ارتد الناس، سه نفر موندن. او موسی علیه السلام هیچ سه نفر هم نداشت، خودش بود و داداشش، استیحاش نداره. بله ارتد دو، ما نمیگیم اونایی که بعد از رسول بودن از خدا برگشتن، که اون خدا که قبول کردنش مشکل نداره، که ما نمیگیم از رسول الله برگشتن، اون نوع رسول الله که قبولش مشکل نداره، که رسول الله یه قبولش مشکل داره که بخواد دستور بده به شما بگه یا الله امرأتو که طالق، امشب زن تو دیگه تو طلاق، اینجا این طلاق، یا رسول الله ما قبولت داریم اما دیگه تا این حد که زن ما را از ما جدا کنی نه دیگه، این تلخی داره. و الا نماز و روزه و اینا که بعد از چند وقت آدم عادت میکنه نخونه خسته میشه. اونی که سخت پذیرشش دستورهای نو به نو و روز به روز رسول الله در بس حاکمیته. شما امروز برو فلانجا بجنگ، امروز شما فلانجا برو نگهبانی بده، امروز برو شما فلانجا عرض کنم زکات بده، امروز اینا سخته. و از همه اینا سخت‌تر اینه که علی بر شما رئیس، 60 سالمونه 70 سالمونه بریم زیر پرچم یه آدم 32 ساله، عیاد من نزله ما نمیپذیر. ارتد الناس بعد النبی لازم. دوم نکته تیه، این تیهی که اینجا فرمون، آقا قانون سرپیچی از دستور امام وقوع در تیهه، این قانونشه. اگر از دستور امام زمانت سرپیچی کردی در تیه قرار میگیری. یتیهونه آقا علی ابن ابی طالب در کوفه اون اواخر فرمود آماده بشید بریم با معاویه بجنگیم، گفتن نمیان. فهموز ست و تاهونه بعد نه یا موسا به قومش فرمود بیاید بریم با بنی عناق بجنگیم، گفتن نمیان. منم به شما میگم بیاید برید با معاویه بجنگیم، نمیان. ست و تاهونه بعدی کما تاهت بنو اسرائیل، همون تیه بنی اسرائیل یقیه شما رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی راه را از شا پیدا نمیکنید. آقا حسین ابن علی علیه السلام نوه پیغمبر امام زمانش میاد، حسین رو نمیتونم پیدا کنه. آه حسین علیه السلام تا کوفه رایی نداشت دیگه، حسین رو نتونستم پیداش کنه. ست و تاهونه بعد او وقت این دوران تیه توصیفش چی بود؟ 40 سال درون تیه قرار گرفتن، درون تیه قرار گرفتن، نمیتونن موسا رو، بابا موسا در دوران تیه بین اینا بود. هار بله، یعنی نمیتونن درک کنن که امام حسین علیه السلام نوه پیغمبر اون حق میگه. براتون مثال بزنم، این آقای عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، حنظله غسیل الملائکه در شب جنگ احد ازدواج کرد، این دوماد آقای عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول بود، دوماد اون. این امشب عروسیش بود، اون گفت یا رسول الله من امروز بعد از ظهر با شما نیام، فردا صبح تو منطقه به شما ملحق بشم کافیه. فهمو داره باش عروسی تو بکنه بیا. اینم عروسی کرد رفت فردا تو منطقه شهید شد. محصول عروسی اون شب فرزند شهیدی بود به نام عبدالله که فاصله سنی او با امام حسین 1 سال بود. یعنی امام حسین در زمان جنگ احد 1 ماه و نیمه بودن، این آقا 9 ماه بعد به دنیا اومد، حدود 1 سال با امام حسین فاصله سنی داشت. فرزند شهید تو مدینه در زمان رسول الله، این آقا رسید به سال 60 تو همین مدینه بود. امام حسین علیه السلام از این مدینه رفتن بیرون، به این آقای عبدالله ابن حنظله گفتن حسین رفت بیرون، که عجب اشتباهی کرد. به عبدالله ابن حنظله کاروان برگشت، اسرا آمدن، آقا امام سجاد زینب کبری خونه بچه محل بودن با هم دیگه، تو همه تو مدینه بودن. گریه زاری چه شد؟ هیچی. اینایی که رفتن هیچ کدوم بر نگشتن. گفت چرا همچی شد؟ گفتن آره یزید دستور داد همه اینا رو کشتن. گفت چرا دستور داد؟ اینا چیکار کرده بودن؟ گفتن یکی حسین علیه یزید خروج کرد. گفت حالا حق با حسین بود یا با یزید؟ ما نمیدونیم. گفت خب میریم تحقیق میکنیم ببینیم یزید برای چی حسین رو کشت. پشت با یه هیئتی از مدینه آمد شام. تیه از این بالاتر نمیشه. آمد شام، همین رسید در کاخ، وارد شد، زد رو دستش، گفت حسین مظلوم کشتش. چرا وارد کاخ شدید؟ اینه این که پرده دارن حجاب ندارن، توی دست و بال میمون ها این ورمه میدونن. رفت جلوتر دید با عجب کاخی، از این سراپرده به اون سراپرده رسید به یزید. خب نشست هیچی نگفت، اصلا به یزید نگفت تو اشتباه کردی، هیچی نگفت. یزیدم 100,000 درهم بهش داد، 10,000 دینار، 10,000 سکه بهار آزادی، این چه پولی میشه، داد بهش. آمد وارد مدینه که شد گفت ما اشتباه کردی. خب تو اشتباه کردی، تیه رو ببینی. خب حالا اشتباه کردی، چرا اشتباه کردی؟ چون دنبال حسین نرفتی. حالا برو بشه امام زین العابدین بگو باید چیکار کنه. نه، تیه مگه رهاش میکنه؟ آمد سر خود اعلان مبارزه کرد با بنی امیه، همه بنی امیه رو گفت بکشین. آقا بگیر بگیر شروع شد که این آقای مروان دید زن و بچهش در خطره، رفت خدمت امام زین العابدین، گفت به زن و بچه من پناه میدی؟ فرمود آره. زن و بچهشو برد خونه امام سجاد، اونجا گذاشت، خودش در رفت. به یزید گفتن که این عبدالله رفت و علیه تو گفت عجب، اینجا پول ما میگیره. اونجا مسلم ابن عقبه که در تاریخ بعدن خود اهل سنت نام ای رو عوض کردن، گذاشتن مصرف ابن عقبه، اینو فرستا گفت میری. همزمانه با این، حالا بعدن دیگه نمیخوام این قسمت تاریخ رو بگم، همزمانه با این عبدالله ابن زبیر تو مکه شروع کردن گفت میری قائله مکه، مدینه رو میخوابونی بعد میری قائله مکه. مدینه 3 روز مال تو. میدونید اباحه مدینه 3 روز یعنی چی؟ خلیفه حق داره، جناب یزید حق داره زن مردم رو که علیه او یاغی شدن به عنوان اسیر بگیره. گفت 3 روز برای تو اعلی. آمد محاصره کرد، خدا قسمت احمدتون کنه، برید مدینه، برید مسجد قبا، اون سمت عرض کنم خدمت شما که وقتی میخواید وارد مسجد بشید از سمت خیابون سمت راست یه قبرستانیست میگن شهدای حره، از این منطقه اینا وارد شدن. عبدالله و همه کسانی که به او یاری کرده بودن کشته شدن، 10,000 نفر تو مدینه کشته شدن. ست و تاهونه بعدی تی، یعنی این 10,000 نفر کجا ثبت شد؟ آقا 70 نفر تو کربلا شهید شدن، بر تاریخ می درخشن. 10,000 نفر تو مدینه کشته شد. همه اون کسانی که آقا ابو عبدالله فرمود من دارم میرم، همه اونایی که شنیدن همه تو این داستان کشته شدن. اما چجوری؟ بعد آمد آقا آزاد، نمیدونم چند هزار بچه گفتن نامشروع به دنیا آمد. 3 روز مدینه حلال بود. مسجد الرسول رو کرد طویله، اسباشون رو آوردن توی مسجد الرسول بستن به ستونا، مسجد الرسول بی مسجد. بعد اعلان کرد حالا اینایی که موندن و نجنگیدن بیاری. آتیش روشن کردن، مهر آهنی گذاشتن توش، دا رو مهر نوشته بود چی؟ هازا عبدان لیزید، رو مهر نوشته با بیاری به صف می آوردن. هر کسی در باب این مهر مقاومت میکرد گردنشو میزدن، هر کسی آرام وای میستاد، مهر رو میزدن رو پیشونیش یا میزدن رو بغلش، هازا عبدون لیزی. تنها کسی که از این قائله نجات پیدا کرد امام زین العابدین بود. گفت از اونجا که راه افتادم یزید دستور داده متعرض او و کسانی که در منزل او هستن نشن. بعد حضرت هم او گفت اگه سفارش یزید درباره تو نبود تو رم مهر میزدن. این همه کشته، مهر هازا عبدال یزید روشون خورد، اینجا هم حساب نشد. این چیه؟ این تیه. چرا؟ برید در اردوگاه بنی اسرائیل، آقا اینا حرف موسی رو گوش نکردن، همه اطلاعات ازشون گرفته شد، منطقه رو نمیتونستن ترک کنن. بنی عناق هم فهمیده بودن، آمدن به اینا حمله میکردن، این نقطه فرار میکردن، فردا میدیدن تو همین نقطه. 40 سال تو این منطقه دچار بیماری ها شدن، دچار کشتارها، زخم ها، یه نسلی عوض شد. و در همین مدت جناب موسی از دنیا رفت، چون قرار نیست موسی دیگه اینا کمک کنه. از این وضعیت اونا، نه اینکه موسی حرف نمیزنه، مگه آقا علی ابن ابی طالب حرف نمیزنه؟ مگه آقا امام حسن حرف نمیزدن؟ مگه آقا امام حسین حرف نزد؟ اینا حرف میزنن اما تیه اجازه نمیده اینا بفهمن. نمیگرفتن. موسی، هارون از دنیا رفت، قبرش کجاست هیچکی نمیدونه. موسی از دنیا رفت، قبرش کجاست نمیدونن. چرا؟ چون تو تیه بودن. موسی دفن شد، قبر رو گم کردن، هر دیگه نمیتونستن پیدا کنن. این امت با همه پیچیدگی های آموزشی و تجربی و ثبت خاطره در تاریخ، نمیدانن قبر پیغمبرشون کجا بود. چرا؟ چون تو دوران تیه رو از دست. حالا خب بعد از 40 سال به خودشون اومدن، 40 سال که تمام شد، آمدن گفتن که حالا جانشین موسی کی بود؟ یوشع. اینا از موسی 65 ساله حرف گوش نکردن. یوشع جوانی بود تو دوران تیه ظاهرا اصلا متولد شد، چون میگن 32 سالش 8 سال از تیه گذشته به دنیا آمده. این از اوناییست که تو دوران تیه جذب موسی شده. حالا هرچی پیغمبر اومدن خدمت یوشع، گفتن جناب یوشع ما باید چی کار کنیم از این بدبختی در بیان؟ گفت چی؟ باید برید بزن عملیات کنید، قدس رو بگید. موقع حاضری؟ بسم الله. آمدن به خط شدن، همه معلومات برگشت. رسیدن به بحرالمیه، گفتن چیکار کنیم؟ همچنین بریم تو آب؟ بریم غرق بشیم؟ میریم؟ گفت نه، عصا رو زد به آب، آب شکفته شد، آب در برابر باهاشون باز شد. بریم. آقا از آب رد شدن، آمدن زدن، قدسو گرفتن. یوشع چقدر راحت بود. او اوائل هم میزدن همین بود، از این راحت تر بود، چون موقع خدا نوشته بود. یه تمرد 40 سال ما رو دچار بیچارگی کرد. آمدن خب قدس رو گرفتن، در قدس مستقر شدن، شد اولین حکومت بنی اسرائیل با همه آموزش هایی که دیده بودند، تا نسلی اینا خوب بودن. خب حکومت بلد بودن، یه این آدم های ساده نیستن، این آدم های کار بلدی هستن. اون تجربه تیه هم بهشون اضافه شد، حکومت قشنگ، خب حکومت زیبا، حکومت خوب، اونم تو اون منطقه. من نکته خدمت شما عرض کنم، ما تو ایران شیعه های ناب حکومت گرفتیم، وقتی به حکومت رسیدیم خیلی همون خدا و آخرت و پیر و پیغمبر همه رو یادمون رفت. ولی دیگه ماشین بنز 16 توش که میشینی دیگه احساس نمی کنی که رو زمین داری راه میری. خب خانه در کجا؟ مثلا در زعفرانیه تهران، در اقدسیه تهران، در شرک غرب تهران، هوا این هوای بهش. عرض کنم قضا نمره 1. کی؟ این زندگی یه وقت با یه ناهنجاری روبرو بشه، احساس کنیم موشک از اون بالا میخواد بیفته تو این زندگی اینو خراب کنه، مرد میخواد بگه بابا اب نداره بیا. ها؟ حالا موشکش هم قابل در رفتن بود. ویلای شمال، حفظ جان از جمله واجبات، لا تلقو بعیدی کملا تهلوکه، ماشین آماده، یه تکما میریم شمال، موشکی که نشست زمین تموم شد برمیگردیم سنگره اونجام دیگه، خدا بیامرز جنگو فردا ها رو نمیخوام بالا بزنیم که، فقط میخوام یه نمونه عرض کنم. شیعه نابیه حسین امام حسین هم گریه کردیم این مدل شدیم. اینا اینجا نبودن، اینا در سرزمین شیر و شکر. خدا قسمت کنه برید اونجا رو ببینید، عجب جای بهشت روی زمینه. تابستان و زمستانش فاصله دما خیلی نی، نوعاً زمستون تا 8 درجه 10 درجه 12 و 13 سرسبزه، تابستون 28 و 29 هوای مدیترانه ای عالی، همیشه سبز. او ادامه عملیات چیه؟ اینا ماموریتشون چی بود؟ اینجا رو میگیری بلافاصله باز میشی میری نیل تا فرات آزاد میکنی. آقا بزنی نفسی بکشیم تازه آمدی. علاوه بر این در حکومتی ها حق نداری چیزی بخوری. حکومت حکومت یوشعه، حکومت حکومت پیغمبره. در حکومت پیغمبر عاملی که برای پیغمبر داره کار میکنه این علی ابن ابی طالبه، خود پیغمبره. نه بابا اجازه نمیدن اینا در دنیا غوطه ور بشن. همین مسائل آرام آرام فاصله انداخت بین حرم حکومت با خواسته ها، انحرافات و اعوجاجات شروع شد، حکومت شد هدف. تا انشالله ببینیم. صلوات خیلی